شنوندگان رادیو حافظ، در این برنامه به متن مقاله شعر زبان سعدی و زبان شعر حافظ نوشته دکتر علی محمد حق‌شناس به روایت خانم شهرزاد فتوحی توجه فرمایید.
شعر زبان سعدی و زبان شعر حافظ از علی محمد حق‌شناس. به شکرانه حضور همیشه معاصر استاد باستانی پاریزی و به پاس حیاتی که با انفاس خوشش در کالبد زبان و ادب و تاریخ و فرهنگ ایران می‌دمد. میان غزل‌های سعدی و حافظ تفاوت‌های فراوان به چشم می‌خورد. این تفاوت‌ها یا ریشه در معنا و مضمون آنها دارند، یا در نظرگاه آنها، یا در طرز تلقی، یا ساخت و پرداخت ادبی و یا زبان و شیوه برخورد با آن. طرح و تحلیل هر یک از این تفاوت‌ها در جا و مجال خود بیشک از جمله کارهای ضروری است که اگر هنوز به درستی انجام نشده است، باید روزی صورت گیرد. در اینجا من فقط به یک تفاوت از آن میان می‌پردازم و می‌کوشم علت وجود همان یک تفاوت را تا می‌توانم پیدا کنم و اهمیت آن را آشکار سازم. تفاوت مزبور در فاصله است که میان صورت ظاهر غزل‌های این دو شاعر از یک طرف و معنا و پیام آنها از طرف دیگر مشاهده می‌شود. توجه به این اختلاف در فاصله صورت و محتوا از آن رو مهم است که مستقیماً به درک و التزاز هنری از جمله از آثار سعدی و حافظ مربوط می شود. تا ما از صورت غزلهای این دو شاعر به محتوا و پیام آنها نرسیم، نمی توانیم به درک و التزاز هنری از آنها بدان گونه که باید دست یابیم. واقعیت این است که فاصله صورت و محتوا در غزل‌های سعدی عموماً بسیار کوتاه‌تر از آن است که در غزل‌های حافظ دیده می‌شود. در نتیجه درک و التزاز هنری از غزل‌های سعدی بسیار زودتر نصیب ما می‌شود تا از غزل‌های حافظ. بگذارید بحث را با یک مثال دنبال کنیم تا نکته هرچه روشن‌تر شود. در این مثال یک پاره از غزل سعدی را با یک پاره از غزل حافظ می سنجیم. پاره یک: خوش می روی به تنها، تنها فدای جانت، مدهوش می گذاری یاران مهربانت. آینه ای طلب کن تا روی خود ببینی، و از حسن خود بماند انگوش در دهانت. قصد شکار داری یا اتفاق بستان، عزمی درست باید تا می کشد عنانت. رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی، ای دزد آشکارا می بینم از نهانت. من فتنه زمانم وان دوستان که داری، بیشک نگاه دارند از فتنه زمانت. پاره دو: به جان پیر خرابات و حق نعمت او، که نیست در دل من جز هوای خدمت او. بهشت اگر چه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به همت او. چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد که زد به خرمن ما آتش محبت او. بر آستانه میخانه گر سری بینی، مزن به پای که معلوم نیست نسبت او. بیار باده که دوشم سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او. Thank you. در پاره اول که نمونه ای از غزل سعدی است، ما با عبور از دو سطح معنایی می توانیم از سطح صورت غزل به چیزی در مایه پیام واقعی آن برسیم. سطح نخست همان سطح معنای زبانی است که به تأیید معناشناسان از سرجمع معانی لغات غزل و روابط دستوری آن حاصل می شود. در این سطح ما از رهگذر نظام معناشناسی زبان به ساختی از معنای متن می رسیم که طبق قواعد معنایی همان نظام خلاف قاعده قلمداد می شود. مثلا معنایی که در سطح نخست برای بیت چهارم یعنی این بیت: رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی، ای دزد آشکارا میبینم از نهانت، از پار غزل سعدی به دست میآوریم، چون این معنای خلاف قاعده ای را میرساند. سبب شدی که شوق همه اسباب و اساس خانه عقل مرا تاراج کند، من تو را که دزد آشکاری هستی از نهان میبینم. آنگاه همین ساخت معنایی خلاف قاعده را به سطح دوم میبریم که سطح معنای ادبی است و در آنجا قرابت ها یا به اصطلاح هنجارگریزی های سطح نخست را به کمک قواعد معنایی ادبی که به نظام ادبیات تعلق دارند از میان بر میداریم تا به ساختی از معنا برسیم که با معنای زبانی آشکار و لفظ به لفظ غزل فرق دارد. مثلا معنایی که در سطح دوم برای همان بیت چهارم به کمک قواعد ادبی به دست می آوریم می تواند چیزی در مایه این معنا باشد: شور عشق تو عقل مرا به کلی مقهور کرده است، مثل کسی شده ام که نهانی به تماشای دزدی ایستاده است که روز روشن دارد مال او را می برد. درست در همین سطح دوم و از دل همین نوع معنای ادبی است که می توانیم به چیزی دست یابیم در مایه پیام این بیت از سعدی: خوش می روی به تنها، تنها فدای جانت، مدهوش می گذاری یاران مهربانت. ستایش خرام معشوق در تنهاییش که با تمام عالم سودا نمی توان کرد. لذت تماشای او که هوش از سر می برد و همه را حیرت زده می کند. شوق خدمت به او، عمق شیدایی عاشق و سرانجام وقوف عاشق به ناکامی نهاییش. پیداست که هر درک و التزاز هنری هم که از این غزل نصیبمان می شود، حاصل همین مایه از پیام و کشف آن است و این در مورد غزلهای دیگر سعدی نیز غالباً صادق است. در پاره دو که نمونه ای از غزل حافظ است، امکان ندارد تنها با عبور از دو سطح معنایی یاد شده به چیزی در مایه پیام واقعی غزل حافظ برسیم. در اینجا ما ناگزیریم فاصله بسیار بیشتری را طی کنیم تا به کشف پیام واقعی غزل و درک و التزاز هنری راه یابیم. با این تفصیل که ما پس از گذار از دو سطح معنای زبانی و معنای ادبی غزل حافظ به گونه‌ای که در مورد غزل سعدی دیدیم، تازه به معنایی در این مایه می‌رسیم: تمنای خدمت به پیر خرابات به پاس حق نعمت او، امید رفتن به بهشت در عین ادامه بادخاری، آرزوی تداوم واقعی که آتش به حاصل عمر شخص زده است، دعوت به مدارا با میخواره چون نمی دانیم چه در سر دارد و سرانجام اصرار به میخواری به دلیل عام بودن فیض رحمت او که در غزل معلوم نیست چه کسی است. پرپیداست که این مایه از معنی که حاصل گذار از دو سطح معنای زبانی و معنای ادبی است، نه خود پیام واقعی پاره غزل حافظ است، نه نیز میتوان چنان پیامی را مستقیماً و بدون گذشتن از سطوح دیگر از دل آن بیرون آورد. چرا که این معنی نه با امور جهان واقع جور در میآید، نه با معانی و روابط معنایی در نظام زبان که صحت آنها در گروه مراتب صدقشان با مصادیق جهان واقع است. نه نیز با آن معانی متعالی که قرار است هر اثر ادبی به کمک صورتگری ها و معنون تردازی های متداول در نظام ادبیات نصیب خواننده کند. پس برای کشف پیام واقعی پاره غزل حافظ و نیل به درک و التزاز هنری از آن، باید از سطح معنای ادبی هم فراتر رفت و در آنجا به کمک امکانات موجود در نظام‌ها و شیوه‌های تحلیل دیگر که چنان که خواهیم دید نه به سطوح زبان و ادبیات بلکه به سطوح و ساحات متعالی‌تری تعلق دارند، به جستجوی معنایی پرداخت که بتواند هم با امور جهان واقع دمساز باشد، هم با نظام معنایی زبان، هم بالاخره با نظام معنایی ادبیات. چنان معنایی میتواند در مایه چنین پیامی باشد: تمنای خدمت به کسی به پاس حق نعمتی، امید بخشایش از او برای شخص گناهکاری، آرزوی تداوم عشقی با همه جانکاه بودنش، امید عنایت به نیت خیری که در پس گناهی ظاهری نهفته است، و در نهایت مژده برخورداری از رحمت عامی. گفتن نمی خواهد که این تفاوت در فاصله ها را در غزل های دیگر سعدی و حافظ نیز می توان آشکارا دید. سؤال این است که راز این تفاوت میان غزل های سعدی و حافظ در چیست؟ چه چیزی سبب می شود که فاصله صورت و محتوا در غزل حافظ به مراتب بیش از آن باشد که در غزل سعدی مشاهده می شود؟ برای این سوال لااقل در آثاری که در دسترس من بوده اند پاسخ چندانی به چشم نمی خورد. تنها مطلبی که در این باره هست به تفاوت‌های سبک عراقی با سبک هندی مربوط می شود که گاه از آنها در تبیین تفاوت‌های میان سعدی و حافظ استفاده کرده اند. به این ترتیب که اول سعدی را به حق نماینده سبک عراقی گرفته اند و حافظ را به ناحق نماینده سبک هندی در سالمترین صورت آن پنداشته اند و آنگاه گفته اند اشعار عراقی ساده و روانند و به راحتی میتوان به پیام آنها پی برد و لاجرم اشعار سعدی هم از این قاعده مستثنا نیستند. برعکس اشعار سبک هندی پیچیده اند و سرشار از مضمون پردازی های ظریف و نازک بینانه اند و ناگزیر نمیتوان به آسانی به پیام آنها راه یافت و اشعار حافظ هم خواه ناخواه به همین دلیل دوریابتر و دیرفهمترند. این مدعا اگرچه به واقعیت کم و بیش نزدیک است و چه بسا بتواند به جای خود از عهده تبیین برخی تفاوت‌های شعر سعدی با شعر حافظ برآید، با این همه لااقل به سه دلیل نمیتواند پاسخ قانع کننده‌ای به سوال ما بدهد. یکی اینکه سوای سعدی و حافظ شاعران فراوان دیگری هم هستند که یا پیرو سبک عراقی‌اند یا پیرو سبک هندی، ولی در شعر آنان هیچ تفاوتی به لحاظ فاصله صورت از محتوا به چشم نمی خورد. گوان که شعر پیروان سبک هندی سرشار از مضامین ظریف و باریک بینی های زبانی و ادبی هم البته هست. دیگر اینکه انتساب حافظ به سبک هندی چندان درست نیست. گوان که شعر حافظ نیز چون اشعار سبک هندی پیچیده و سرشار از ظرافت باشد. چرا که شعر سبک هندی شعر انتقال پیام از رهگذر مضمون پردازی است و مضمون پردازی موجب محدود و محصور شدن پیام شعر در چنبره مضمونی می شود که برای آن طرح ریخته اند و این به ناگزیر راه را بر عبور پیام از دو سطح معنای زبانی و معنای ادبی به کلی می‌بندد، حالان که شعر حافظ در بیشتر موارد به ویژه در شعرهای متعالی تر او شعر انتقال پیام از رهگذر نقل ناقص و یا نقل کامل معانی به عرصه های بالا و باز هم بالاتر است و این خود به خود موجبات انعکاس معانی در یکدیگر و پیدایش فضاهای معنایی تو در تو و نامتناهی را در عالم شعر فراهم می آورد، آنگونه که شرح آن در جای دیگر آمده است. سرانجام سوم این که نسبت دادن همه تفاوت‌های موجود میان شعر شاعران به اختلاف در سبک آنان خواهی نخواهی به انکار فردیت خلاق شاعر و نادیده گرفتن نقش عظیم ابداع و ابتکار او در امر آفرینش هنری می انجامد، حالان که شعر به صرف آن که نوعی هنر با نام هنر کلامی است، بیش از هر چیز عرصه خلاقیت است که خود نتیجه مستقیم تفرد شاعر و تسلط او بر همه ابزارها و اسباب پردازش ادبی است و این در مورد هر شاعری البته صادق است، خاصه در مورد شاعران یگانه و بی همتایی چون سعدی و حافظ که پایگاه ممتاز و دست نایافتنی خود را در بوته تاریخ و در پهنه چالش های قرون به ثبوت رسانده اند. مقوله سبک که به هر حال مبین ذهنیت شاعر و گرایش و گزینش های او حتما هست، برای هر شاعر بزرگی حکم نقطه آغاز خیزش او به سوی اوجهای تازه در فضاهای لایتناهی آفرینشگری و نوآوری را دارد، نه حکم نقطه پایان خلقتگری های او یا قید و بندی که جولان او را در عرصه هنر محدود سازد. باری از ملاحظه سبکی که بگذریم، ملاحظات زبانی را هم میتوان علت تفاوت در فاصله صورت و محتوا در غزلهای سعدی و حافظ فرض کرد، هرچند این فرض را هنوز کسی پیش ننهاده است. از قرائن موجود در غزلهای این دو شاعر میتوان لااقل چنین فرض کرد که زبان حافظ در واژگان غنی تر از زبان سعدی است و زبان سعدی در ساختار از زبان حافظ پیچیده تر است، خواه ساختار صرفی در نظر باشد، خواه ساختار نحوی، خواه معنا شناختی. بگذارید بحث را با بررسی پیچیدگی های ساختاری در غزل سعدی دنبال کنیم. به این نمونه از این نظر نگاهی بیندازیم. بستم به عشق موی میانش کمر چو مور، گر وقت بینی این سخن اندر میان بگوی. دانم که باز بر سر کویش گذر کنی، گر بشنود حدیث منش در نهان بگوی. که دل رو بوده از بر من حکم از آن توست، گر نیز گوییم به مثل ترک جان بگوی. در این نمونه سعدی اجزای فعل مرکب کمر بستن را اولاً به طرزی غیر معمول جا به جا کرده، ثانیاً آن اجزا را جدا از هم به کار برده، گذشته از آن که فعل وقت دیدن را هم از خود درآورده و مفعول فعل بشنود را نیز بیش از قرینه لفظی آن حدیث من حذف کرده است. در این حال ترتیب اجزای موجود در مصرع آخر را به قصد ایجاد ابهامی نقض در هم ریخته است. به همین منوال در این بیت به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، که هرچند به غزل‌های سعدی تعلق ندارد، ولی مؤید مدعای ما در مورد پیچیدگی‌های ساختاری آثار سعدی هست، شکل دیگری از پیچیدگی ساختاری این بار در حوزه صرف و اشتقاق به چشم می‌خورد. در این نمونه سعدی صفت‌های مشتق جان آفرین و سخن در زبان آفرین را از دو فعل که در زبان فارسی وجود خارجی ندارند، یعنی افعال جان آفریدن و سخن در زبان آفریدن مشتق ساخته است. همینطور در این بیت: گر اتفاق نیفتد قدم که رنج کنی، به ذکر ما چه شود گر زبان بگردانی. سعدی حرف موصول که را در درون جمله پیرو به کار برده است. به جای آن که بگوید گر اتفاق نیفتد که قدم، گذشته از آن که فعل قدم رنج کردن را هم بدون متمم معمول آن، مثلا قدم به دیدار کسی رنج کردن، به کار گرفته است و در همان حال فعل زبان گرداندن را نیز از خود درآورده است. این قبیل پیچیدگی ها و گریز های پیاپی در ساخت زبانی غزل های سعدی به هر حال فراوان است. حالان که در غزل های حافظ آنچه هست ساخت های نحوی راهوار و ساخت های صرفی به سامان است، آنگونه که در این نمونه می توان دید: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. معنی آب زندگی و روزه ارم، جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک خموش؟ ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟ می‌بینیم که حافظ هیچ از شگرت‌های ساختاری، چه نحوی چه صرفی، در این غزل بهره نجسته است، یا اگر جسته چندان نیست که به آسانی به چشم بیاید، و این کیفیتی است که در اکثر قریب به اتفاق غزل‌های او آشکارا یافت می‌شود. در مورد غنای واژگانی بیشتر غزل‌های حافظ در سنجش با غزل‌های سعدی، من پژوهشی چنان که باید نکرده‌ام. برای این کار آنقدر وقت داشتم که یکی چند غزل از هر یک از این دو شاعر را تحلیل واژگانی کنم. پس مبنای فرض من در این باره پژوهشی محدود همراه با اظهار نظرهای دیگران است که سخن از وفور حیرت انگیز معانی و مضامین گوناگون از زمینه‌های علمی، فلسفی، عرفانی و جزآن در غزل حافظ به میان آورده اند. و این البته مبنای طرح این فرض می تواند باشد که وفور معانی لاجرم غنای واژگانی را هم در پی دارد، و بررسی های محدود من نیز مؤید این فرض می تواند باشد. محدودیت واژگانی غزلهای سعدی نیز البته در سنجش با غنای حافظ رهاورد تمرکز عمیق او به گفته محمدعلی فروغی بر مضامین محدود مغازله و معاشقه از یک طرف و مواعظ و حکمت از طرف دیگر است. حال اگر از منظر همین اختلاف در گنجینه واژگان سعدی و حافظ به قضایا نگاه کنیم، به راحتی می‌بینیم که تفاوت‌های واژگانی و ساختاری در غزل‌های این دو شاعر خود معلول اختلاف در فاصله صورت و معنی در غزل‌های آنهاست، نه علت بروز آن اختلاف، چرا که وفور معانی و مضامین در غزل‌های حافظ در عین حال که بر غنای واژگانی زبان در می افزاید، او را از روی آوردن به تنوع در ساختهای زبانی بی نیاز می سازد. حالان که محدودیت مضامین و معانی در غزلهای سعدی هرچند موجب محدودیت واژگانی زبان او می شود، با این همه او را ناگزیر می کند که مضامین یگانه یا همانند را در ساختهای گوناگون با پردازشهای نو به نو باز آفریند، تا هم از ملال تکرار بپرهیزد هم به ملامت یک نواختی گرفتار نشود. اکنون اگر بنابر آنچه گفتیم بپذیریم که نه ملاحظات سبکی نه نیز ملاحظات زبانی نمیتوانند علت بروز تفاوت در فاصله صورت و محتوا در غزلهای سعدی و حافظ باشند، در آن صورت باید به ناچار به همان سؤال پیشین بازگردیم و دوباره بپرسیم پس علت این تفاوت در فاصله ها در چیست؟ آنچه من می توانم بر اساس جستجوی محدود در پاسخ به این سؤال بگویم، ممکن است در یک جمله به اجمال چنین جمع بسته شود که علت در این است که غزلهای سعدی شعر زبان فارسی است، حالان که غزلهای حافظ زبان شعر فرهنگ و فکر ایران است. یا به عبارت دیگر، سعدی در عالم غزل شاعر زبان به ویژه زبان فارسی است، ولی حافظ شاعر فکر و فرهنگ به ویژه فکر و فرهنگ ایران است. در تفصیل این مجمل میتوان به اختصار تمام گفت که هم سعدی و هم حافظ هر دو کار آفرینش غزل را از یک جا، یعنی از فضای فرهنگ و اندیشه آغاز میکنند. منتها سعدی اولا حوزه فکری و فرهنگی خود را در عالم غزل به قول فروغی به مغازله و معاشقه یا به حکمت و موعظه محدود می کند و ثانیاً همان مایه از فکر و فرهنگ را نیز نخست به زبانی باز می پروراند که به فهم عامه نزدیک باشد و آنگاه آن را در هیئت همگان فهمش به جامعه غزلی در می آورد که قالب شگردها و صناعتهای ادبی آن عموماً مایه از امکانات زبان می گیرند. این است که پیام واقعی غزل او برای هر فارسی زبانی به راحتی قابل کشف است، که خود مبین این نکته نیز هست که باب درک و التزاز هنری در غزل سعدی بر همگان باز است. حافظ برعکس اولا فضای فکری و فرهنگی غزل خود را در حد فکر و فرهنگ ایران با همه ژرف‌های تاریخیش باز می‌گذارد، ثانیاً هر مایه از فکر و فرهنگ را که جان مایه غزل خود می کند، در همان سطح و ساحت متعالی که بدان تعلق دارد نگاه می دارد و هیچ نمی کوشد تا آن همه را به زبانی بازگوید که همگان فهم باشد، بلکه برای آن مایه از فکر و فرهنگ با خلق مابعضاهای ادبی زبان شعری می آفریند که سزاوار همان سطوح و ساحات فکری و فرهنگی باشد. این است که پیام واقعی غزل او برای فارسی زبانانی که با سطوح و ساحات متعالی تر فکر و فرهنگ ایران الفتی دیرینه ندارند، چندان زودیاب و آسان فهم نیست. با این تفاصیل ناگفته روشن است که چرا فاصله صورت و محتوا در غزلهای حافظ به مراتب طولانی تر از همان فاصله در غزلهای سعدی است. چه؟ به تعبیری در غزل سعدی فکر و فرهنگ ایرانی در آینه شعر زبان همگان بازتابانده می شود. در نتیجه همین که ما به فضای چنین غزلی وارد شویم، ابزار فکری و فرهنگی لازم را هم برای کشف پیام آن و رسیدن به درک و التزاز هنری از آن رهگذر در اختیار خواهیم داشت. ولی در غزل حافظ این زبان فارسی است که به سطوح و ساحات فکر و فرهنگ ایران فرا برده می شود و در آنجا همان زبان با قبول ما به ازاهای گوناگون برای مفاهیم و مضامین موجود در فرهنگ مزبور به صورت زبان شعری مختص به آن فرهنگ باز پرورانده می شود. در نتیجه ما پس از ورود به فضای غزل حافظ ناگزیریم به سیر و سفری تازه در سطوح و ساحات فکر و فرهنگ ایران تن دهیم تا سرانجام به کمک مابعضاهای موجود در زبان غزل به کشف پیام واقعی آن و درک و التزاز هنری از آن نائل شویم. بگذارید پاره هایی از دو غزل سعدی و حافظ را با هم بسنجیم تا نکته روشن‌تر شود. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کند که این دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، کس کجا سر غمش در دهن عام افتاد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. هر دو نمونه از پاره غزل‌هایی که به ترتیب از سعدی و حافظ خوانده شد سرشار از معانی و مضامین عرفان عاشقانه ایرانند. پس این دو نمونه از نظر محتوا کما بیش از یک سنخند، جز آنکه در غزل سعدی میتوان تنها با گذار از سطح صورت غزل به سطح معنای زبانی آن و آنگاه به سطح معنای ادبی به کشف پیام غزل و از آنجا به درک و التزاز هنری رسید. زیرا که سعدی در این غزل تو گویی شاخه عرفانی فرهنگ ایران را به خانه شعر زبان فارسی دعوت کرده است. اما در نمونه غزل حافظ به زحمت میتوان تنها پس از گذار از دو سطح معنایی پیش گفته و بدون عبور از سطوح و ساحات بخش عرفان از فرهنگ ایران به کشف پیام واقعی پاره غزل و درک و التزاز هنری راه برد. چرا که حافظ در این غزل انگار که زبان شعر فارسی را به خانه عرفان فرهنگ ایران به مهمانی برده است. اینک پیش از آن که به برخی پیامدهای همین تفاوت میان غزلهای سعدی و حافظ بپردازیم، به جاست تصریح کنیم که گفتمانی که در این هر دو نوع غزل یافت می شود، گفتمان ادبی است، نه گفتمان زبانی. چه در هر دو نوع، ما باید از سطح معانی زبانی که در این نوع آثار حاوی هیچ گفتمانی نیست، بگذاریم تا به سطح معانی ادبی برسیم و در آنجا به گفتمان اثر دست یابیم. منتها در مورد غزل حافظ، به صرف آن که باید از سطح معانی ادبی هم فراتر برویم، با گفتمانی ادبی فرهنگی سر و کار داریم. تصریح این نکته از آن رو ضرورت دارد که روشن شود هر دو نوع غزل به هر حال به ساحت هنر، هنر کلامی تعلق دارند و از این نظر هر دو هم عرض و هم ترازند. و اگر امتیاز بیشتری به غزل حافظ تعلق می گیرد، آن امتیاز بیشتر فرهنگی است تا ادبی. سرانجام به جاست پیش از به پایان بردن سخن، به برخی پیامدهای تحلیل اخیر به اجمال اشاره کنیم. نخست این که اگر این تحلیل پذیرفته شود، در آن صورت باید قبول کرد که غزلهای حافظ به صرف آن که فهم معانی و کشم پیامهای آنها و در نتیجه درک و التزاز هنری از آنها در گروه گذشتن از سطوح و ساحات فکری و فرهنگی است، ناگزیر شعر فرهیختگان و خاصان است. حالان که غزلهای سعدی به دلیل اینکه فهم و درک و التزاز از آنها موقوف به گذشتن از سطوح و ساحات فرهنگی بیش از آن نیست که شناخته همگان است، لاجرم شعر همگان چه خاص و چه عام است و در سنجش با غزلهای حافظ از این امتیاز برخوردار است که موجبات انس و الفت همگان را با فکر و فرهنگ ایرانی لااقل در روایاتی فردی شده در خود فراهم دارد. به عبارت دیگر، غزلهای سعدی را میتوان همچون واسطه عقد مردم فارسی زبان با فرهنگ ایران در نظر آورد. دوم این که غزل سعدی از آن جهت که باب درک و التزاز هنری را بنابر آنچه گفته شد در عرصه زبان فارسی بر روی عموم فارسی زبانان باز می کند، شعری سهل است. اما از این جهت که در آفرینش فضاهای هنری بیش از همه از شگردهای ساختاری و گره‌افکنی‌های صرفی و یا نحوی و از خلق واژه‌های نو بهره می گیرد، شعری ممتنع است. به ویژه از آن رو که دستکاری در ساختهای زبان به گونه‌ای که در بنای آن خللی پدید نیاید، کاری است که تنها از سخندانان استاد کار ساخته است. غزل حافظ برعکس دست کم به دلیل پیوند انداموارش با سطوح و ساحات فکری و فرهنگی، نیز به دلیل بهره‌گیریش هم از شگردهای زبانی هم از گره‌افکنی‌های رندانه فرهنگی و فکری در خلق زبان شعرش به هیچ روی سهل نیست. گوان که به سبب سنگینی بار عظیم فرهنگی و غنای سرشارش از آن جهت، شعری ممتنع حتما هست. سوم این که غزلهای حافظ که فهم آنها و در نتیجه درک و التزاز از آنها در گروه نوعی اهلیت یا دست کم آشنایی با فکر و فرهنگ مردم به خصوصی است، ناگزیر شعری است محدود به جغرافیای فرهنگ خود. حالان که غزلهای سعدی که حاوی روایتی فردی شده از فرهنگ ایران، آن هم در قالب شعری است شکل گرفته از امکانات ادبی زبان، خواه ناخواه شعری جهانی تر و در این حال معاصرتر با زمانه تفردجوی ماست. پس اگر می‌بینیم که اقبال مردم فارسی زبان زمانه ما بیشتر به سوی غزلهای حافظ است تا به سوی غزلهای سعدی، این خود رخدادی است که ریشه هایش را به گمان نگارنده باید در وضع امروز جامعه ما و آنچه در این برهه از تاریخ بر ما می گذرد جست. اما طرح و شرح این نکته جا و مجالی دیگر می طلبد.